بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابو القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین. کتاب خدا همه مردم رو در طول عمرشون میان دو دعوت معرفی میکنه. یقینا دعوت سومی هم وجود نداره. در این زمینه من تمام آیاتی که کلمه دعوت و مشتقات دعوت درش هست نگاه کردم. علتش هم اینه که امکان دعوت سومی وجود نداره، زمینه دعوت سومی وجود نداره. یک دعوت، دعوت خداست که اصل دعوت رو پروردگار می فرماید بر اساس حق، یعنی بر اساس یک سلسله مسائلیه که این مسائل همه مسائل ارزشیه. در دنیا اجابت دعوت پروردگار که دعوت بر اساس حقه، یه زندگی سالم صحیح برای انسان به وجود میاره. البته در این زمینه به کم و زیاد مادیش کار نداره که حالا دری به روی یه عده‌ای باز میشه و اقتصاد گسترده‌ای نصیبشون میشه، به تعبیر پروردگار بسد رزق، و یه عده‌ای هم گرچه در کمال ایمان و پاکی باشن دچار قدر رزقن، یعنی معیشت غیر گسترده. خیلی مهمه که بدانید معارف ما میگن معیشت گسترده دلیل بر عزیز بودن طرف پیش خدا نیست و معیشت غیر گسترده دلیل بر منفور بودن کسی پیش پروردگار نیست. در شهر مدینه یه شخصی به نام ابو طلحه انصاری دارای معیشت گسترده است، واقعا هم آدم خوبیه، کنار ثروتش هم خواسته های خدا رو اجرا میکنه، اهل زکات، اهل انفاق. و در همین شهر مدینه هم کسی گرفتار قدر رزقه، یعنی زندگی که در چهارچوب اون زندگی از نظر ظاهری به مقدار سخت میگذره به او و نهایتا به زن و بچهش هم سخت میگذره. حالا من عزیزترین چهره رو در این زمینه مثل بزنم، مثل امیرالمومنین، مثل اون جوان با کرامتی که پیغمبر بنا به نقل اصول کافی در جلد دوم فرمودن رجلون نور الله قلبه بل ایمان، اومد از کنار پیغمبر عبور کنه، یه پوست گوسفند غیر دباغی شده رو پیراهن کرده بود برای خودش و روزان تو باغای مدینه آبیاری میکرد تا شب دو درهم هم بهش مزد میدادن. شما هم قبرشو زیارت کردید، در مدینه در منطقه احد کنار قبر حضرت حمزه علیه السلام، تا آخر عمرش هم که سن 28 سال بود و شهید شد گستردگی روزی پیدا نکرد، نخواستن پیدا کنه. ما باطن خیلی از فرونده ها رو خبر ندیدیم. حالا من تو کار خودمون علمای شیعه بگم، مثلا 10 نفر از یه منطقه مثل شیراز، اصفهان، تهران پا میشن میان قم، 30 سال هر 10 نفرشون من دیدم زحمت علمی میکشن، همشونم به مقامات عالی علمی میرسن، اما میبینید تو این چند نفر به قول مردم یکیشون شانس میاره، یا مرجع تقلید میشه، یا یه فیلسوف معروفی میشه، یا یه نویسنده مشهوری میشه، اما چند تا دیگه شون نه شهرت پیدا نمی کنن، درس هم شروع میکنن طلبه نمیاد، دوتا میاد، سه تا میاد، در حالی که همدرسیش، همشهریش اومده تو مسجد اعظم درس شروع کرده، شبستون پر میشه. علم این با علم اون چند تا دیگه هم یکیه، شاید تو اونا آدمی باشه که دقت بیشتری هم داره ولی میاد درس هم میده، عالمانه هم درس میده، اما شاگردش به 4 نفر نمیرسن. ما خودمون یه وقت قوم پیش یه کسی فلسفه میخوندیم، استادم بود، از شاگرده خوب علامه طباطبایی هم بود، خیلی هم تو درس با ما را میومد. گاهی روزا درس فلسفه خیلی مشکل بود، فردا میگفتیم آقا همون درس دیروز رو دوباره بگیم. ولی کسی نمی اومد، فقط ما دوتا بودیم. به زحمت یه وقت ما یکی هم پیدا کردیم که ما فلان درس میریم، استاد خیلی خوبه، بیا. شدیم 3 نفر که باز همون یکی که ما او برده بودیمش وسط را ول کرد و رفت. اون وقت یه استاد دیگه هم دوره این یه جه دیگه درس میداد، انقدر شاگرد می اومد که یه 15-20 بیرون باید می شستن. البته من اسم شانس رو روش نمی ذارم، من فقط میگم باطن پرونده ها رو خبر نداریم که حالا چرا در مدینه ابو طلحه باید اینجوری ثروتمند باشه و این جوان با اون کمال ایمانیش که خیلی از ابو طلحه جلوتر بود و از شهدای با عظمت جنگ احده به زحمت نون بخور و نمیر گیرش بیاد. یه وقتی در فرمایشات سید ابن طاووس می دیدم، شاید هم شما شنیده باشید، اما اونیش که برای من مجهوله همین زمین است که یه طلبه عرب عراقی این 3 مشکل داشت. یه مشکلش بیماری سل بود، جوان بود بیماری سل گرفته بود، از سلش هم سخت شده بود به طوری که گاهی سرفه میکرد، تو سرفش خون پیدا میشد، یعنی معلوم بود که میکروب سل تمام استخونای قفسه سینه رو تحت تأثیر قرار داده بود. یه مشکل دیگه‌ش هم نداری بود، فقر. هر کاری میکرد فقرش جبران نمیشد. و یه مشکل دیگه‌ش هم تنهاییش بود که دلش میخواست ازدواج بکنه، پول نداشت، سل داشت. به یه دختری هم از یه خانواده محترمی در نجف علاقه من شده بود، یه بارم رفت خواستگاری بیرونش کردم. یه شعری بابا طاهر داره میگه مسلمانان 3 درد آمد به یک بار، اسیری و فقیری و غم یار. این طلبه درس خون بزرگوار هم گرفتار این 3 مشکل شده بود، راه حلی هم براش پیدا نمی کرد. تا یکی از افراد باحال یه روز او رو خیلی غمناک دید، گفت چته شیخ حسین؟ گفت من دوچاری همچین وضعی هستم، سل دارم، فقر دارم، یه دختری هم میخوام نمیدم. گفت خب تو کلید حل همه مشکلات دست وجود مبارک امام عصر، هیچ که دیگه نمیتونه کار تو رو به سامان بیاره. شما 40 شب چهارشنبه برو مسجد کوفه، نمیدونم چرا بهش نگو برو مسجد سهله، با اینکه معمولا راهنمایی میکنن به مسجد سهله، گو برو مسجد کوفه. شاید حالا اطمینانم بهش نداد، لیاقت داشته باشی ایشونو ببین، شاید هم نبین. اگر دیدی که درد دوا میشه، شب چهارشنبه چهلم که هوا سرد بود، اسینه‌ش هم خون میومد بیرون، گو نرم تو مسجد، شرعی نیست. میشینم رو همین سکوی بیرون مسجد دم در تا ببینیم به کجا میکشه کار. یه منقل گلی داشت، خود زغال روشن کرد گرمش بشه، یه ذرم قهوه داشت توی قوری گلی دم کرد و یه مرتبه دید یه جوان خوش سیمای بسیار با ادبی اومد رو سکوی روبروی نشست. پیش خودش گفت من قهوه به اندازه خودم دارم بخورم، خدا کنه این از ما چیزی نخواد، ما دوباره پولم نداریم قهوه بخریم. حالا بالاخره چاره نداشت، باید تعارف میکرد، برگشت گفتش که قهوه میل داریم؟ ایشونم فرمودن بله. تو دلش گفت ای داد بیداد، یه خود قهوه امشب ما هم رفت. ریخت تو اون فنجون گلی و بلند شد اومد داد دست ایشون. ایشون فقط یه لب به قهوه زد و برگردون فرمود بخور سلت همین الان خوب میشه. اون دختری هم که میخوای زمینش رو فراهم کردیم، فردا برو خواستگاری بهت میدن، اما پرونده فقر تا آخر عمر میمونه. این رو ما نمیدون، با اینکه امام زمان بودن و میتونستن مثلا دعا بکنن که خدای این مشکل سومش هم حل کن، اما فرمودن این مشکل سوم تا آخر عمرت باهات. اما اگه آدم حوصله کنه، اگه آدم صبر کنه، اگه آدم بردباری کنه، معمولا بعضیا تو مشکلات حوصله‌شون سر میره، صبر نمی‌کنن و یه جاده هایی رو میرن برای حل مشکلشون که شرعی نیست، انحرافیه. اما اگه صبر کنن، در روایاتمون داره که قیامت خدا به او میگه بنده من تو 50-60 سال تو دنیا از نظر مادی سختی کشیدی، حالا من میخوام جبران کنم. وقتی جبران میکنه خدا این مشکل دارای مادی، حضرت میفرمد برمیگردن میگن ای کاش تو دنیای مشکل ما 10 برابر به خاطر تحملی که کردیم، پروردگار عالم چه جبرانی کرد. برگردم به اصل مطلب، انسان همیشه بین دو دعوت قرار داره، یه دعوت دعوت خداست، لهو دعوت الحق، که این دعوت بر پایه حق، کسی اگر این دعوت رو اجابت بکنه زندگی سالمی پیدا میکنه، یعنی زندگی که از هر حرامی محفوظه. ولی دقت بفرمایید، ضمانت ندادن اگر کسی مؤمن واقعی بشه کلید همه معدنا رو میذاریم تو دستش. نه، گاهی آدم ممکنه مؤمن واقعی بشه و زندگی مادیش به سختی بگذن، ولی خدا جبران میکن، یقینا جبران میکن. البته همین صبری که میکنه خودش خیلی سرمایه عظیمیه که خدا بهش عنایت کرد. پس ضمانتی نداره اگه ما آدم خیلی خوبی بشیم کلیت گنجا رو به ما بدن، و اگر کلید گنجی رو هم به ما دادن هیچ ارتباطی به خوب شدن ما نداره. حرف پروردگار اینه که مؤمنان واقعی دارای زندگی پاک میشه. حالا در چارچوب این زندگی پاک یا پول زیاده یا پول کمه، اون زیاد بودن پول، کم بودن پول، اینو میگه نچسبونین به ایمان و به ضعف ایمان. مصعب ابن عمیر یه مؤمن کامل، جزء رده های بعد سلمان و ابوذر و مقداده، اما باید دنبال نون بدوه. ابو طلحه انصاری هم آدم مؤمنیه، پیغمبر هم حد مؤمن بودنش رو قبول داره، اما نون از هر طرف میاد پیش. ولی این که نون از همه طرف داره میاد تو دامنش کاری به مؤمن بودنش نداره. اونم که داره دنبال نون به زحمت میدوه کاری به ایمانش نداره. مسئله کم بودن و زیاد بودن و نباید زلفش رو گره زد به این مسئله. اون یه امر دنیاییه، یه امر آخرتیه. این امر آخرتی سودش در دنیا اینه که زندگی رو از هر نجسی و از هر حرامی پاک نگه میداره. زندگی هم اگر پاک باشه، هم آدم مردن زیبایی داره، هم برزخ خیلی خوبی داره، هم آخرت آبادی داره. حال میخواد ثروتمند باشه میخواد فقیر، فرقی نمی کنه. اونی که در اجابت دعوت حق مهمه همین سلامت زندگی، که تو سلامت زندگی آدم آرامش هم داره، قیامت هم دادگاه نداره. خیلی هم عجیبه که پیغمبر می‌فرماید این جور آدم ها در قیامت تمام معطلیشون در قیامت تا رسیدنشون به بهش کمتر از زمان یک نماز واجب شماست. این حرف خود شما میزنین، پاک رو که محاکمه نمی کنن. هیچ وقت تو دنیای آدم پاکی رو نمی گیرن بهش بگن چرا پاکی، چرا راستگوی، چرا کریمی. تمام چرا رو منفی هاست. پاکی هم هیچ وقت جهت مسخره نداره. مثلا وقتی یه فیلمی میسازن یا یه تئاتری درست میکنن، فیلم و تئاتر در کل کره زمین رو جهات منفی، رو جهات مثبت میخوان مردم رو بخندونن، مردم رو شاد بکنن، هیچ وقت نمیان برای خندوندن مردم فیلم یک کریمی رو بسازن. بله اگه فیلم کریمی رو بسازن برای درس دادن به مردم و برای راهنمایی، نه برای رفع خستگی و خنده. برای خنده میان فیلم بخیل رو میسازن، فیلم یه حریص رو میسازن، فیلم یه کم عقل رو میسازن. بله این برای خنده خوب. اغلب این فیلم ها در دنیا برای اینه که مردم بیان ببینن، رفع خستگی بکنن، بخندن، ادایی که اونا در میارن. اما یه انسان با ادب ادا نداره که فیلمشو بسازن. ملاک جوک در زندگیش نداره که فیلمشو بسازن. اگه بیان فیلم مدرسو بسازن، برای اینه که به وکلای مجلس درس بدن که با قلدرا چگونه برخورد کن، با رضاخانه چگونه برخورد کنید، با دنیاتون چگونه برخورد کنید، با آخرتتون چگونه برخورد کنید. اونجایی که میخوان مردم رو بخندونن و مردم رو شاد بکنن و پای مسخره در کار، مال امور منفیه، نه مال امور با ارزش. کیو قیامت معطل میکنن؟ بخیلو، که ما نعمت در اختیار تو گذاشتیم، میدونستی هم در اقوامت فقیر، آبرومند، مریض، تهیده است، محتاج است، چرا دعوت ما رو نسبت به این ثروتی که بهت دادیم به انفاق، به زکات، به صدقه، به خمس اجابت نکردی؟ بخیل قابل محاکمه است، نه کریم. کریم که هم اخلاق خودشون، عبد که قابل محاکمه نیست، عبد که هم رنگ انبیاست، طاغی قابل محاکمه است، یاغی قابل محاکمه است، دیندار که همرنگ خودشونه قابل محاکمه نی، بیدین قابل محاکمه است. خب این نتیجه اجابت دعوت حق، لهو دعوت الحق، که در دنیا نتیجه این اجابت زندگی پاک. پاک است چی؟ از حرام، از ظلم و از این قبیل آلودگی ها، که اونی که تو چارچوب این زندگی داره نفس میکشه، چارچوب زندگی پاک، وقت مردنش هم امام صادق میفرماید دو تا گل رو کنار بینی او قرار میدن. اسم یک گل حضرت میفرماید منسیه است، اسم یک گلم مسخیه، هر دو هم لغت عربی. اما گل منسیه رو میذارن کنار بینیش تا بو میکشه، اون خونه و اتاقا و مغازه بازار و زن و بچه رو همه رو فراموش میکنه. حالا که میخواد جان بده راحت راحت، دیگه نمیخوان بکننش، نمیخوان عرش کنن، ببرنش. یه فریادی نداره، آی مغازم، آی زنم، آی بچم، آی زندگیم، کجا منی میبرید، چرا دارین میبرین، چرا خدا داره این کار میکنه. تمام چراها رو با اون گل تعطیل میکنن، چون همین چراها هم خودش مشکل سازه. مشکل ساز. مرحوم آیت الله العظمی گلپایگانی میفرمودن، خودشون نقل میکردن، میگفتن من بالا سر محتضر بودم، محلشم میفرمودن، جاشم میگفتن، حالا نیازی نداره من اون شهر رو اسم ببرم، چون میفرمودن من میشناختم اون طرف، سه چهار تا پسر داشت که دو تا دختر داشت، وضع مالی بدی نداشت، جدیدن هم خونشو خراب کرده بود و ساخته بود. جدید که میگم یعنی اون وقت میفرمودن جدیدن، یعنی 50 سال پیش، یه خونه شیک ترتمیزی، یکی دو ما بود خونه تموم شده بود، سالونی، اتاقایی، فرش دست بافی. گفت در حال احتضارش برگشت به من گفت جدی جدی خدا ظالمه، در این که من تازه از ساختن این خونه تموم شده کارم، خواستم یه حالی تو این خونه، یه استراحتی، دومادم بیاد، عروسم بیاد، بچه‌هام بیاد، هنوز هیچ کاری نکرده منو داره میبره. و گفت با اعتقاد به این که خدا ظالمه از دنیا رفت. اما اگه آدم زندگی پاک داشته باشه گیرش نمیندازه، دم مردنم راحت میمیره. امام صادق میفرمد با این گل منسیه همین چی رو یادش میاد، که با خیال راحت میمیره، دیگه نمیگه چرا، چرا آی بچم، آی نوم، آی مغازم، آی ساختمونم. یه استادی داشتم، او وقتی از دنیا رفت من 13 سالم بود، بعدم خیلی استاد دیدم در رشته‌های مختلف، ولی نمونه اونو تا حالا ندیدم، نمیدونم چرا. تو زندگی من تک استاد بود. ایشون میفرمود یه روز اومدن به هم خبر دادن که بین مولوی و میدون اعدام یکی از اونایی که به شما ارادت داره، دوستتون داره، داره میمیره، اگه بشه شما بیاین مثلا بالا سرش عدیلهی بخونین، تعلقینی بکنین. خود ایشون نقل کرد، منم مستمعش. وقت نقلم که میکردم با نقل من فرق میکرد، هر جمله به جمله گریه گلوگیرش میشد، حالش عوض میشد، عشق تو چشمش جمع میشود. و رفتم بالا سر این محتضر، بهش گفتم که چون سر صرافت بود، گفتم وقت رفتنه و نقطه بسیار حساس، بگو لا اله الا الله. گفت خیلی آروم گفت نه نمیگم. نگفت قبول ندارم و گفت نمیگم. فرده که یکی بگه قبول ندارم اون معلوم میشه که خیلی اوضاعش خرابه، یا یکی بگه نمیگم، یه خود از اون اولی حالش بهتر. گفت نه نمیگم. اسم رسول خدا رو بردم که شهادت به رسالت ایشون بده. گفت نه. اسم امیرالمؤمنین رو بردم. گفت نه. یکی دو سه بار تکرار کردم دیدم نمیگه، که از زن و بچهش خداحافظی کردم و اومدم. اونا هم خیلی دلگیر بودم. یه ما نشده بود، دیدم اومد پیش من. گفتم نمردی؟ گفت داشتم میمردم اما انگار نذاشتم. گفتم منو یادت میاد بالا سرت؟ گفت بله. گفتم حرفام هم یادته؟ گفت بله. بهت گفتم بگو اشهد ان لا اله الا الله؟ گفت بله. گفتم چرا میگفتی؟ نمیگم. گفت اون آینه قدی رو تو اتاقم دیدین؟ من عاشق این آینه بودم. ساختش قشنگ بود، قابش خیلی قشنگ بود. یه وقت پیش میاد آدم دلبسته به یه چیز میشه، یکی دلبسته به قناری میشه، بعد جوری هم دلبسته میشه، یکی دلبسته به قمار میشه، یکی دلبسته به نامحرم میشه، یکی دلبسته به دلار میشه، یکی دلبسته به منبر میشه، یکی دلبسته به مرجعیت میشه. دلبسته یعنی اسیر میشه. و هر وقت به من میگفتین بگو لا اله الا الله، یه بد قیافه، یه سیاه چهره، یه سنگ دستش بود، میگفت بگی میزنم میشکنم. و من بین لا اله الا الله و آینه گیر کرده بودم، کشش آینه بیشتر بود. خیلی خطرناک. آدم باید زن و بچه داشته باشه، باید مغازه داشته باشه، باید پاساج داشته باشه، باید وسیله داشته باشه. اما قرآن در سوره توبه می فرماید نه در حدی که احب و الیکم من الله و رسولهی و جهاد فی سبیله، محبت شما به اینها یه جوری باشه که از خدا و پیغمبر و جهاد در راه خدا بازتون بدار. یعنی وقتی بین خدا و آینه قرار بگیرین بگین آینه، بین خدا و زن قرار بگیرین بگین زنم، بین خدا و مغازه قرار بگیرین بگین مغازم. تمام اینایی که گناهان شهوانی و مالی دارن به خاطر اینه که زن پیششون مقدمه بر خداست در دل، پول پیششون مقدمه بر خداست در دل. و حیف قلب این بیماری رو پیدا بکن که آدم تو بزنگاه رفوزه بشه. اگر قلب ابراهیم هم اینجور بود بهش میگفتن پسرتو بیار مسجد الحرام قربان کن، میگفت این دستور ظالمانه است، نمی کن. ولی تمایل قلب ابراهیم به پروردگار تمایل تسلیمی بود، تمایل قلبش به ابراهیم به اسماعیل تمایل پدری بود، که این تمایلم تحت تأثیر تمایل به پروردگار بود. یعنی واقعا عاشق اسماعیل بود، ولی عشق نه در حدی که او را از اجرای فرمان خدا باز بدار. خیالم نکنیم اون وقتی که کارت به گلوش میکشید دلش نمیسوخت. دل انسان بود. ولی میگم ما این سوز دل رو هم برای خدا تحمل کنیم. محبوبم اینجوری خواسته. شما فکر میکنید حضرت سید و شهدا کربلا گریه نکردن؟ خوب گریه کرد. بالاخره پدر بود، خب میبینه جوانشو قطعه قطعه کردن، میبینه برادرشو دو دستشو از بدن جدا کردن. من میشد گریه نکن؟ ولی در عین اینکه گریه میکرد، نه اینکه از خدا ناراضی بود، الهی رزن به قضای کم میگفت، میگفت این برنامه رو من به خاطر تو تحمل میکنم، چون او مقدم بر قمر بنی هاشم بود تو دلش، خدا مقدم بر علی اکبر، اونا رو هم میخواست، بر خدا میخواست. تو روایت داره وقتی قمر بنی هاشم 4 سالش بود، از در اتاق وارد شد، امیرالمومنین بغل باز کرد، فرمود عباس جان بیا اینجا بابا، نشوندش رو زانوش، خیلی بهش محبت کرد. و این بچه 3 ساله برگشت به امیرالمومنین گفت اتحب الله، بابا خدا رو دوست داری؟ امیرالمومنین فرمود عزیزم، خب بله. بعد گفت اتحب بونی، بابا منو دوست داری؟ فرمود عباس جان خیلی دوست داری. بعد گفتش که در باطن شما بابا چند تا قلب هست؟ فرمود یه دونه. گخومون یه دونه که جای صاحبشه که خداست، ما رو اون چی برای چی اون تو جاده؟ شما چرا خونه رو برای 2 نفر گذاشتی؟ شما که اهل توحیدی، تو عالم بچگی. فرمودن پسرم من تو رو برای خدا دوست دارم، خدا که نگفته دوست نداشته باش. یه جایی شما در قرآن سراغ داریم فرموده باشه شما پول رو دوست نداشته باش؟ محبت به پول یه امر طبیعی، اگه دوستی پول نبود کسی از خونش بیرون نمیومد، اگه دوستی پول نبود کسی این همه ادارات رو بالا پایین نمیرفت. با این که میدونه رفت آمده در ادارات هنوز هم چه زجیری داره، ولی باز میره تلخی ها رو میکشه به خاطر عشق به پول. نگفتن عاشق ابزار نباشین، عاشق مغازه و خونه نباشین، فرمودن در حدی نباشید که در بزنگاه شما را از اجرای امر پروردگار متوقف کن. وقتی مؤذن داره میگه حی علی خیر العمل، یا بین پول و بین نماز آدم قرار میگیره، باید نماز رو مقدم کنه. اینقدر بی تفاوت به مؤذن و به دعوت به نماز نباشه. مردم شاید فکر میکنن وقتی الله اکبر میگن سر زور اگه تو مسجدهای بازار بیریزن از روزیشون کم میشه، یعنی آدم بره سراغ نماز مورد نفرت خدا میشه، که خدا بگه چون اومد نماز حالا امروز 30,000 تومن کم بکنیم ازش. این نتیجه دعوت حقه، زندگی پاک به تعبیر قرآن حیات طیبه، و بعدم یه مردن خیلی راحت که با گل اول آدم تمام دلبستگی ها رو یادش میره، میشه بیچون و چرا. و با گل دوم هم روح بدن رو رها میکنه به جوری که آدم نمیفهمه مرد، که به حضرت صادق میگه روایات در چهار کتاب معتبره بود. به حضرت صادق میگه آقا این گل دومو که میذارن جلو بینی آدم جانش بدن رو رها میکنه، چجوری این جان از بدن جدا میشه؟ حضرت میفرماید سر سفرت ماسک میذاری؟ گفتن فرمود اگه یه وقت یه موی رو تو ماسک ببینی چی کار میکنی؟ عرض کردیم چی با دوتا انگشتم نوک مو رو میگیرم هم ماسک میکشم بیرون میندازم کنار. فرمود ماسک میفهمه تو مو رو کشیدی؟ گفت نه. فرمود این گلو که بکنه روح بیرون کشیده میشه طرف نمیفهمه مرده. سید نعمت الله جزایری میگه، میگه من هنوز شب چهلوم استادم مجلسی نشده بود سر قبرش خیلی گریه کردم، تا چهلوم ایشون سر قبر گریه میکرده، عاشق استاد. که چهلوم نشده خیلی یه شب خسته شدم از زیادی گریه سر قبر، بیحال افتادم دیدم قبر شکافته شد و مجلسی از قبر اومد بیرون بالا قبرش نشست. به من گفت چته؟ اولین سوالی که از استاد کردم گفتم چجوری مردی؟ گفت تمام استخونام درد میکرد، دیگه تقریبا منو تا بیتاقتی کشیده که داشتم از خدا طلب مرگ میکردم. حالا چی شده بود؟ ایشون سرطان استخون گرفته بوده. میگفت درد بیداد میکرد، منم داشتم ناله میکردم، زن و بچه‌م هم نشسته بودن. یه مرتبه یه جوانی رو پایین پام دیدم از زیبایی حرف اولو میزنه و از لطافت سخن و نرمی، با لبخند به من گفت چته؟ گفتم درد داره منو میکشه. گفت دستشو گذاشت رو پای من کشید تا مچ، ولی هیچ دردی دیگه نیست، تا زانو، تا ران، تا شکم، تا سینه. دیدم عجب دست باحالی داره، همین جوری که داره میکشه درد به کل میره و یه آرامش عجیبی به من دست میده، تا کشید به گلوم و به صورتم. من راحت راحت شدم، ولی دیدم صدای گریه یه زن بچه، بعد دیدم مردم اصفهان ریختن و تابوت رو بردن و بعد مردن فهمیدم مردم. قیامت اینجور آدم هم که کدام آیات رو بخونم؟ وجوه یومئذ نائمه لسعیها راضیه فی جنت عالیه فیها عین جاریه و اکواب موضوعه و نمارق مصفوفه و زرابی و مبسوسه. که من این آیات رو ترجمه بکنم فکر میکنید که دارم بهترین کاخ یه شاه رو در دنیا با تمام وسائلش تعریف میکنه، ولی فرقش با دنیا اینه که این کاخ بهشتی. و این سیر فقط در اجابت دعوت حق بر ما پیش میاد. اصلا با دعوت های دیگه ما ضرر میکنیم اگر اجابت کنیم، واقعا ضرر میکنیم. این 72 نفر تمام امتیازشون مال همینه که دعوت حق رو با جان، با مال، با زن، با فرزند، با عمل، با اخلاق اجابت کردن. چقدر بعضیشون جانانه اجابت کردن، چقدر واقعا کنار اینا آدم متحیر. یکی از این 72 نفر به نام حفاف بسراوی، چون همسایه ایران ما بوده جاش، بصره اون ور شط شبا، از اون ور آبادان و خرمشهر پیداست، از این ورم بصره پیداست، این اهل همین بصره. امام یه نامه بهش نوشته بودن که من به طرف عراق دارم حرکت میکنم، علاقه دارم که دعوت منو اجابت. تمام جادارم بسته بود، بسره افتاده بود دست یزید، نمیذاشتن کسی بره، ولی او اومد بیرون. چه جوری اومد نمیدونم، بالاخره یه دروازه‌بانی رو دید، یه پول حسابی بهش داد، به صورت یه آدم ناشناس اومد بیرون، عراق رو رد شد تا وارد منطقه بین مکه و کوفه شد، بصره رو رد شد و شهرهای اطراف. 4 بعد از ظهر روز عاشورا رسید کربلا. چون تو مسیر میپرسید بهش میگفتن مثلا 8 روز پیش قافله ابی عبدالله اینجا بود، از این طرف رفت دنبال قافله. وقتی وارد کربلا شد دیگه کربلا آروم شده، همه شهید شده بود. چشمش که به لشکر عمر سعد افتاد، خیال کرد این لشکر ابی عبدالله، اومد جور گم مولای من کجاست؟ گفتن مولای تو کیه؟ این تازه وارد بود. گفت ابی عبدالله الحسین. گودال رو نشونش دادن. دیگه امام با بدن بی سر، با بدن بی پیراهن، با بدن قطع قطع میان گودال افتاد. گفتن مولاتون فهمید چی شد؟ دعوت هم طبیعتا باید دهنه اسب رو بکشه، بگه کار که کار گذاشته به چه درد میخوره ما اینجا باشیم بره. اومد کنار گودال پیاده شد، اول اومد بدن رو بوسید، صدا زد حسین جان درسته که من دیر رسیدم، ولی منتظر من باش الان میام. این اجابت دعوت حقه. بعدم برگشت به لشکر، جنگ سختی کرد، روی زمین افتاد، ریختن و در حالی که او رو قطع قطع می کردن نگاهی به بدن پاره پاره کرد. صدا زد من عهدم و نسبت به تو وفا کردم. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا اللهم ارحم شهداءنا، اللهم اغفر لموتانا، اللهم عید ونصر واحفظ امام زماننا برحمتک.